بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله اللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. سومین مورد زکات عبارتا از عاملون، کسانی که عمل می کنند در جوایت زکات و جمع آوری زکات. به صریح قرآن انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها. عامل نیز مورد برای زکات در عبارت سید اینه: و هم المنصوبون من قبل الامام او نائبه الخاص او العام. در اینکه عامل مورد زکات است، خوب صریح قرآن مجید همینه که فرموده یکی از اون هشت طائفه عبارتن از عاملین. اما اولین شرطش اینه عاملی میتواند از زکات استفاده کنه که منصوب از طرف امام یا نائب الخاص امام و یا نائب عام باشه. جهتش هم واضحه، برای اینکه در روایات باب چهاردهم از ابواب زکات الانعام عده زیادی از روایات وارد شده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و همچنین مولا امیر المؤمنین علیه السلام افرادی را اعزام می کردند برای جوایت صدقات. و ظاهراً همین برنامه هم در ولاتی که منصوب بودند از جانب پیغمبر مثل مولا امیر المؤمنین یا معاذ بن جبل، یا منصوب بودن از جانب امیر المؤمنین مثل مالک اشتر محمد ابن ابی بکر در ولایت مصر یا سایر نقاط، اینها هم نیز یکی از مأموریت هایشون جمع صدقات و جوایت صدقات بود که افرادی را برای جمع بیت المال به اطراف اعزام می کرده. آیا باز هم با جابی منصوب از قبل حاکم شهر باشه؟ جواب نعم. البته شیخ طوسی در کتاب مفسود و نهایه منکر است، میگه در عصر غیبت دیگه جابی از طرف فقیه یا از طرف نائب العام مصداق این حکم نیست و او حق گرفتن زکات نداره، عامل. اما بعدا خواهد آمد در چند درس بعد که مرحوم سید در عروه همین مطلب را مطرح می کنه و می گوید منصب جوایت یکی از مناصب امام معصومه که در عصر غیبت به ولی فقیه می رسه، منتها اون فقیهی که مبسوط الید باشه و بتواند جوایت صدقه کنه. حالا مثل زمان ما که انشاءالله به طرف غافل دونه مبسوط الیدن، الان هم میدونید که عده‌ای مأمور شدن برای جمع زکات به عنوان این که این هم یک نهادی نهادهای جمهوری اسلامیه، ولی اگر در اصلی باشه که فقها کاری جز فتوا دادن نداشته باشند و در خانه نشستند، در این صورت دیگه جاوی نمیتوانند اعزام هم بکنند. به هر حال بحث این که جاوی در عصر غیبت از طرف ولی فقیه اگر اعزام شد، همین حکم عاملین در زمان رسول و امیر المؤمنین را داشته باشند، سخنی است که بعد خواهد آمد انشاءالله. خب اولا در این میشه که میگیم اون عاملی میتواند استفاده از زکات کنه که منسوب باشه. چرا؟ آیا اگر یک کسی در یک روستایی خودش رفت و زکات مردم را جمع کرد آورد، بعد هم میخواد بین فقرای روستا تقسیم کنه، آیا این جاوی هم و این عامل هم حق داره که از زکات استفاده کنه؟ جواب خیر. چرا؟ برای اینکه جاوی که منصوب از طرف امام و یا اینکه نائب الامام باشه، خب امام علیه السلام یا پیامبر اکرم اینها اولیاء مردمند، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، اساسا در رأس حکومت اسلامی امام و پیامبر و نواب اینها هستند. این افراد حق دارند همانطوری که در باب چهاردهم از ابواب زکات انعام گذشت، اینها حق دارند و به جا هم هست که اعزام کنند تا زکوات جمع بشه. اما دیگران چکاره هستند؟ درسته که حکم خدا بر وجوب زکات مستمر تا روز قیامت، اما زکات تا قبل از اینکه به دست فقیر برسد ملک مالکه. اون زمان هم که به دست فقیر رسید و قبض کرد، ملک فقیر خواهد شد. یک شخص طبیعی چکاره است که بر مال را از مالکین بگیره؟ این نه وکالتی از طرف مالک داره و نه ولایت و وکالتی از طرف فقرا داره. لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال احد الا باذن مالکه. این شخص غیر منصوب تصرف او تصرف حرامه و چنین حقی را ابدا نداره. آری ممکن است که مالکی وکالت بده به یک نفر که بیا مال زکات مرا ببر و به فقرا بده. خب اینجا اذن داده مالک، آن هم در مال خود مالک برای ایصال به فقیر یا ایصال به سبیل الله. اما جمع کردن زکات مردم و بعد تصرف در این زکوات به ما یشا، این دلیلی برش نیست مگر آنگاه که منصوب باشه از طرف امام و والی محترمی که اسلام به او حکم ولایت داده باشه. بنابراین معرفت کسی که کار حرام می کنه در شریعت برای او حصه اجرتی به نام زکات قرار داده بشه. بر این اساس که میگیم اولین شرط در عامل آن است که منصوب از جانب امام معصوم یا نائب العام باشه. این حرف اول. بعد سید میفرمان لأخذ زکات و ضبطها به حسابها و ایصالها الیه او الفقرا علی حسب اذنه. عاملی که جمع میکنه زکوات را و حق داره که مقداری از زکات را بگیره، این چه کسی است؟ دایره عمل تا چه اندازه است؟ در کلمات قدما که دیشب مراجعه کردیم دو چیز را مطرح کردن: لسعایته و جبایته. گفتن عامل کسی است که سعی دارد و جمع آوری میکنه زکوات را. اینطور منحصر کردن به سعی کوشش جبایت و جمع آوری زکات. اما دیگران توسعه دادن فرمودن مثل این عبارت که گفتن که جابی و جبایت عبارت از زحف کردن، صاف کردن و بعد جمع آوری کردن و تحسین، یعنی در حسن قرار دادن که از خطر فاسد شدن و از بین رفتن زکوات جمع آوری بعد از جمع آوری، این حسن قرار دادن، همه اینها را در عامل اضافه کرده. باقی میمانه یک کلمه دیگر و اون اینی که سید میگرد و ایصالها الیه او الالفقرا. آیا کسی که مأمور میشه از جانب امام که زکات را بین فقرا تقسیم کنه، این هم جزء عاملینه و میتوان حصه از زکات را به مقسم هم داد؟ مثل که الان خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حکیم را در نجف، ایشون یک صرافی را معین کرده بود برای تقسیم شهریه طلاب. مدتی یه آقای بود در نجف، داماد مرحوم آیت الله امینی بود، ایشون بود، بعد دو مرتبه به دست یک صرافی داده شد. خب این صراف مجان کار نمی کنه، شهریه تو می داد، یه حق العملی هم می گرفت. حالا گاه لغات هم که خب یه طلبی مأمور بود، خدا رحمت کنه حسن نیشابوری بود، در همین مشهد بعد آمد در اینجا مرحوم شد. ایشون طرف اکثر مراجع مأمور بود به ایصال شهریه ها به طلاب خراسانی. برای اینکه ایشون اهل نیشابور بود و قلاب و خراسانه را میشناخت. خب هر کسی هم چشمش واسه اصلا میوساز خوشحال میشن میگو از من دیگه خبریه. حالا در هر حال منظور این استش که آیا کسی که مأمور تقسیم زکات هم هست داخل در عاملین هست املا؟ سید در این عبارت میفرماید او الی الفقرا، یا کسی که مأمور شده از زکات را به فقرا برساند. صاحب جواهر اگر دوست داشتید جلد 15 صفحه 333 ایشون از شرح فاضل نقل میکنه و القسمت ممالها دخلن فی ذالک لانها تحصیل الزکات لمستحقها و تحسین لها عن غیره و استبداد البعض به جمیعها. دیگه بله اون کسی هم که تقسیم میکنه مال زکات را اون هم جزء عاملین محسوب میشه، برای خاطر چون چنین کسی این خاصیتش اینه که زکات را به مستحقان میرسانه و از این که برخی استبداد کنند و تمام را به نفع خودشون اخذ کنند جلوگیری میکنه. بنابراین تقسیم زکات نیز در عاملین داخله. قبل از شهید اول هم در کتاب بیان، شهید اول در کتاب بیان، بعد از او در لمعه و شهید ثانی هم در شرح لمعه، این دو بزرگوار هم کلمه قسمت را آوردن در عاملین. گفتن یکی از کارهای عاملین آنهایی هستن که قسمت می کنن. بلا قبل از شهید در کتاب بیان و لمعه و شهر لمعه اسمی از مقسم زکات برده نشده بود، بلکه گفته بودند عامل کسی است که سعی میکنه جمع زکات میکنه، حفظ میکنه، ضبط میکنه، حتی مینویسه. اینها را جزء اموال قرار داده بودند، اما قسمت کننده را جزء اموال نیاورده بودند. گفتند تقریبا اولین کسی که اسم قسمت را آورده بوده شهید اول در بیان است و لمعه و شهید ثانی هم در شرح لمعه. اما برخی باز احتمال دادن که شاید این قسمت قسمت بین مالک و فقیر باشه، نه قسمت بین فقرا. یعنی کسی که میره برای اینکه تقسیم کنه عشر را از مالک بگیره یا نصف عشر را بگیره یا از مثلا گاو مسنه را و طبیع را بگیره، این قسمت بین مالک و بین فقرا، این قسمت مراده، نه قسمت بین خود فقرا. البته این احتمال بعیده، ولی همون طوری که جواهر از شرح فاضل نقل کرده برخی متأخرین دیگر رسماً یکی از شؤون عاملین را قسمت بین فقرا قرار داده. میتوان به کسی که متصدی تقسیم زکات بین فقراست به او هم مقداری زکات را داد. نه خب یکی از شؤونش هم قسمت دیگه. نه میگه لأخذ زکات و باز عامل لذبت زکات، نه اینکه همون عامل این وقاره باشه، نه عاملی میگه این افرادن. افرادی هستن، اشخاص هستن که ضعف میکنن، جوایت میکنن و حتی حالا بفرمایید خیلی خوب همون عامل بخشش هم میتوانیم به عنوان این که چون تقسیم بین فقرا میکنه مقدار بیشتری بدیم. خب معلومه دیگه، کسی که فقط جمع میکنه با کسی که جمع میکنه تا مرحله آخر تفرق میکنه اجرتشون دیگه. و هر صورت آیا برای قسمت هم سهمی و اجرتی میشود معین کرد یا نه؟ حالا میگم الله اجازه ایدیم که برسیم هنید که اجره خیلی نکنیم. بنابراین علا کل حال قسمت را در جزء عمل داخل کردن، ولی برخی که احتیاط کردن دو قسمت را داخل نکردن، عمدتا مستندشون روایتی است که صاحب وسائل هم این را آورده، الان یادداشت نکردن که کدام باب بود، که روایت از علی ابن ابراهیم در تفسیر علی ابن ابراهیم در اونجا اسمی از قسمت نبرده، فقط به این صورت فرموده است که از کنم حضورتون بلهم الساعات والجباط فی اخذها و جمعها و حفظها تا یعدوها الى مقسمها. فرمودن عاملون اونهایی که جمع می کنند و بعد دست امام و مقسم اصلی که امام است می رسانند. اسمی از این که خود مقسم هم جزء عاملین است نیاورده. اما آیا این فرمایش علی ابن ابراهیم میتوانه دلیل بر حصر هم باشه؟ میگیم کلا، ایشون در مقام بیان بوده فلجله، این روایت را از امام موسی بن جعفر علیه السلام نقل میکنه، اما این نه در مقام حصر است که میخواد بگه منحصرن عمال اینان هستند و مقسم را به مفهوم لقب خارج کنه. مفهوم لقب میدونید حجت نیست، فرضاً این چند نفر را اسم برده، اما به قول معروف اثباتشی نفی ما ادا نمی کنه. به علاوه از نظر لغت عامل به معنی کسی که عمل میکنه در کار در مال زکات، خب این عمل از اول سعایت و جوایت شروع میشه، یک بخشی از عمل هم ایصال به امام یا ایصال به اصحاب فقر و اصحاب زکات، اینا همه برایشون صدق عمل لزکات قطعا میکنه. و اگر صدق میکنه مفهوم لغوی عامل شامل همه این مراحل میشه، شما باید در مقابل قرینه بر خلاف لغت بیارید، یا بگید حقیقت شرعیه است در خصوص جبات و محسنین و شامل مقسم نمیشه، و این که دونه و خر طلقات چنین حقیقت شرعیه برای عامل نیامده. پس ما هستیم و معنی لغوی این در لغت هم هر قسمتی که در این رشته واقع بشه عمل بر او صادقه. از الهازا روایتی که صحیحه هم هست، باز هم این روایت را در باب چهاردهم از ابواب زکات انعام در بعض از نوشتار اشتباه داده آدرس ها که ما خیلی معطل شدیم، باب چهاردهم از ابواب مستحقین حدیث چهار، این غلطه، این حدیث در باب چهاردهم از ابواب زکات الانعام به حدیث سومم هست نه حدیث چهارم. این روایت روایتی است که مرحوم عبدالرحمن ابن حجاج تا به عبدالرحمن صحیح است، او نقل میکنه از محمد ابن خالد. محمد ابن خالق برقی از اصحاب حضرت هادی علیه السلام و از اصحاب امام جواده، از اصحاب حضرت صادق نیست. محمد ابن خالقی که از اصحاب حضرت صادقه متعددن، ولی غالبا در شرحهاش نشو مجهولون، ولی به هر حال عبدالرحمن ابن حجاج از محمد ابن خالد نقل میکنه که سوال میکنه ایشون از صدقات، امام علیه السلام حضرت صادق در جواب او این را میفرماید که فاذا اخرجها فلیقسمها فی من یرید. در عاملین میفرماید که وقتی اخراج کرد عامل زکات را، بعد تقسیم کنه در اون افرادی که اراده کرده. حالا فلیقسمها هم در این روایت جزو شؤون عاملین آمده، پس بر این اساس تقسیم هم باز داخل در عمل می شود، گرچه در بعض از نسخ داره فلیقمها فی من یرید. حالا اونم شاید به همین معنای عمل به تقسیم سازگار باشه. خطاب اینجا پس روشن شد که اولا شرط است منصوب عن قبل امام بشه، ثانیا شامل میشه حتی مقسم زکات را.